راغره انش سپتل میشه.
سلامت تشکر آقای گرام، شما هم خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری آن خوش آمدید. جنجال و تنش در ولسی جرگه، لوی سرنوالی افغانستان 495 تن از کارمندان کمیسیون انتخابات گذشته را به محکمه فرستاد. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجرین برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نماینده خاص جرمنی برای افغانستان با طالبان در قطر ملاقات کرد. هیئت تعیین شده برای حل اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان نتایج را فردا اعلام خواهد کرد. شرکت بزرگ نفت آمریکایی اکسون موبایل کارمندان آمریکاییش را از یک منطقه عراق فراخوانده است. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان با طالبان در قطر ملاقات کرد. این ملاقات در حال صورت گرفت که تلاش‌های بین‌المللی برای ختم منازعه در افغانستان افزایش یافته است. طالبان در یک اعلامیه گفتند مارکوس پوتازل با ملا عبدالغنی برادر معاون شورای رهبری این گروه که تلاش‌های صلح را رهبری می‌کند ملاقات کرده است. در اعلامیه از قول سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان گفته شده که آقای پوتازل با ملا برادر در مورد جهات مختلف توافقنامه احتمالی صلح و تلاش‌های جرمنی در این زمینه گفتگو کردند. مارکوس پوتازل از سال 2014 الا 2016 میلادی سفیر جرمنی در افغانستان نیز بوده است. هیئت 15 نفری تعیین شده برای حل اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان میگوید نتایج را فردا در تالار عمومی این جرگه اعلام خواهد کرد. در نتیجه رایدهی دیروز برای انتخابات رئیس ولسی جرگه میر رحمان رحمانی 123 و ناصر و کمال ناصر اصولی 55 رای گرفتند. نادرخان کتوازی یک عضو ولسی جرگه در مورد این هیئت برای آزادی گفت
برای گفتگو از هر جانب 5 تن و 5 تن از اطراف بی‌طرف گماشته شدند، ولی تا زمانی که درست دیده نشود که دیروز در حاضری چند نفر امضا کردند تصور نکنم کدام نتیجه بدهد.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مسئولان محلی ولسوالی رستاق ولایت افتخار میگویند 9 فرد مسلح غیر مسئول در آن ولسوالی کشته شدند. عبدالغفور لودین ولسوال رستاق امروز برای آزادی گفت
غیر مسئول مسلح کسان ترمن مخطه سیواتی ترمن سی نه نفر از وزر سویدی او شپگ نوزدخت سویدی.
بر اساس یک خبر دیگر مقامات ولایت غزنی میگویند که در نتیجه چند عملیات جداگانه 18 طالب مسلح در مربوطات این ولایت کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز برای آزادی گفت
در 24 ساعت گذشته در مرکز ولایت و مربوطات ولسوالی های اندر و ده 7 حمله هوایی و 1 انداخت توپچی صورت گرفته که در اثر آن به شمول 3 سرگروپ 18 طالب مسلح کشته و 7 تن زخمی شده اند.
طالبان مسلح خبر حملات در ولسوالی های اندر و دهیک را پذیرفته، اما گفتند که در نتیجه آن 4 فرد ملکی کشته شدند. سخنگوی والی غزنی تلفات ملکی ناشی از این حملات را رد کرده است. مقامات محلی ولایت هرات میگویند مخالفان مسلح 4 غیر نظامی را ظهر امروز در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات اختطاف کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت این افراد سوار یک اراده موتر فلانکوچ بوده، قصد داشتند از منطقه تاقچه ولسوالی پشتون زرغون به شهر هرات بیایند. این افراد را در مسیر راه مخالفان مسلح از موتر پایین کرده و به محل نامعلوم انتقال دادند. یک منبع پلیس که از افشای نامش خودداری کرده میگوید یکی از افراد اختطاف شده قمندان پلیس محلی منطقه تاقچه ولسوالی پشتون زرغون بوده است. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. تیم کرکت آیرلند امروز در جریان مسابقه یک روزه یا 50 اوره کرکت 211 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. این مسابقه را تیم کرکت آیرلند در شهر بلفاست آغاز کرد و در 50 اور همه بازیکنانش را از دست داد و 210 دوش را اجرا کرد. در این مسابقه دولت زدران و آفتاب عالم هر کدام 3، راشد خان 2 و گلبدین نایب 1 ویکت گرفتند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که مسابقه دوم یک روزه یا 50 اوره بین این دو تیم روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت.
مسابقه دوم با تیم آیرلند به تاریخ 21 می انجام می شود. قبلا تیم افغانستان با تیم اسکاتلند دو مسابقه 50 اووره و تمرینات مختلف را در آنجا انجام داده است.
تیم کرکت افغانستان در بازی با تیم اسکاتلند در یک بازی برنده شد و مسابقه دوم به دلیل باران صورت نگرفت. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. بر اساس گزارش ها شرکت بزرگ نفت آمریکایی اکسن موبایل کارمندان آمریکاییش را از یک منطقه عراق فراخوانده است. خبر خارج شدن حدود 50 کارمند شرکت نفتی اکسن موبایل در حال داده شده که تنش ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. این تنش ها خطر منازعه بالقوه را در منطقه افزایش داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرد که سیستم دفاعی راکتی نو S-400 را از روسیه خریداری میکند. رجب طیب اردوغان دیروز در استانبول در یک نشست سوال و جواب با محصلین گفت تردیدی وجود ندارد که ترکیه به خریداری سیستم S-400 اقدام خواهد کرد و این یک معامله خوب است. آقای اردوغان افسود بعد از خریداری سیستم S-400 سیستم دفاعی راکتی S-500 را به طور مشترک با روسیه تولید خواهد کرد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و کانگرس آمریکا از ترکیه خواستند تا قرارداد خریداری این سیستم دفاعی راکتی را با روسیه لغو کند. و خبر آخر این که از جان برنن رئیس سابق اداره CIA خواسته شده است تا در نشست نمایندگان حزب دموکرات کنگرس در مورد ایران معلومات دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس این درخواست بعد از نگرانی های حزب دموکرات در قبال برخی اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منطقه صورت گرفته است. اسوسییتد پرس دیروز به نقل از یک عضو حزب دموکرات و یک تن دیگر که در مورد این نشست معلومات داشتن گزارش داد که برنن روز سه‌شنبه در اجلاس خصوصی نمایندگان مجلس سخنرانی خواهد کرد. جان برنن از منتقدین دونالد ترامپ محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
سلام دوباره. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه این هم معرفی داشت خواهی برخی از مطالب جداد شده در این مجله یا برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی. انتخابات ریاست ولسی جرگه دچار اختلال شده و جلسه عمومی این جرگه امروز برهم خورد، اما شماره از اعضای این جرگه میگویند به خاطر حل این معضل یک کمیته مشترک ایجاد شده است.
بعد از بحث‌های طولانی فیصل به این شد که دو تیم از ما وقت خواستند که ما میخواهیم که تا دیگر یاشتاما با جنبه‌های حقوقی و قانونی و تکنیکیش در نظر گرفته تو یک رای حل خودمو بیرون کنیم و بعدا به شما و به سالار سبا ابلاغ میکنیم.
برای دریافت رای حل به خاطر جنجالی که با تنش‌های جدی‌تر همراه بود،
کامو کسایی بودن که پارلمان با گراو گرفته بودن و این تبلیغ ملای ما کردن و چکش سر میز رئیس پارلمان بود، شمشیر نبود. اونا هم دست به بعضی چیزا بردن که علی ما استفاده بکنن و ما هم مجبور دست به چکش بردیم.
لوی سرنوالی افغانستان دوسیه های 495 تن به شمول کمیشنران رئیس پیشین دارالانشای و تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به استر محکمه فرستاده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. هیئت تعیین شده در خصوص حل جنجال‌های برخواسته بالای ریاست ولسی جرگه میگوید که نتایجشان را فردا در تالار عمومی این جرگه ابلاغ میکنند. عرفان الله عرفان عضو ناظر این هیئت به رادیو آزادی گفت که طرفداران امیررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی کاندیدان برای ریاست ولسی جرگه برای حل جنجال‌های به میان آمده بحث کردند. جاوید حسنزاده در این باره جزئیات را دارد.
این هیئت 15 نفری در خصوص حل جنجال‌های به میان آمده بالای کرسی ریاست ولسی جرگه پس از آن تشکیل گردید که وکلای معترض اجازه ندادند تا میر رحمان رحمانی به روز یکشنبه به چوکی ریاست این جرگه تکیه زند. روز گذشته در انتخاباتی که برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه انجام شد، میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال نصر اصولی 55 رای را از آن خود کردند. رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، اما کمال نصر اصولی و برخی از وکلای دیگر در مورد این فیصله اعتراض کردند. آنان میگویند که 123 رای از جمع 247 رای 50 جمع 1 را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد. پس از این مشکل هیئت 15 نفری برای بحث به شمول 5 تن از سوی میر رحمان رحمانی، 5 تن از سوی کمال ناصر اصولی و 5 تن عضو ناظر تشکیل گردید. عرفان الله عرفان وکیل ناظر این هیئت در مورد بحث های صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
بعد از بحث های طولانی فیصل بایش شد که دو تیم از ما وقت خواستند که ما میخواهیم که تا دیگر یاشاما با جنبه حقوقی و قانونی و تکنیکیش در نظر گرفته تو یک رای حل خودمو بیان کنیم و بعدن به شما و به تالار تبا ابلاغ میکنیم.
شماره از وکلا در مورد جنجال های نشست روز یکشنبه بر رسانه ها گفتند که در جریان روز میان وکلا برخورد های لفظی و فیزیکی هم صورت گرفت. غلام فاروق مجروح یکی از این وکلا در مورد گفت:
حال متاسفانه که چوکی پارلمان به گروگان گرفته شده، وضعیت داخل پارلمان نظامی هست، اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شود.
این که هیئت به نفع چه کسی فیصله خواهد کرد در نشست روز دوشنبه مشخص خواهد شد. این بار نخست نیست که بالای تعیین رئیس ولسی جرگه جنجال ها بالا می گیرد، بلکه در دور 16 همین جرگه نیز بالای تعیین رئیس مشکلاتی وجود داشت که پس از آن به اساس یک مصلحت عبدالرؤوف ابراهیمی به عیس رئیس جرگه تعیین گردید.
برای دریافت نظریات شماری از نماینده های مردم یا اعضای ولسی جرگه به خاطر جنجال امروز، در برنامه گذشته نظر فرزانه کوچی را داشتیم که در مورد معلومات دیگ بخش کوچک داد و محمد زلمی نماینده پنشیر در ولسی جرگه میگوید امروز با شمشیر یا چاقو نه بلکه با چکش بالای اصولی حمله کرده است. تصاویری که در صفحات مجازی نشر شده نشان میدهد که این عضو ولسی جرگه امروز در جریان کشمکش های داخل تالار بالای کمال ناصر اصولی عضو دیگر این جرگه حمله میکند و او را دشنام ناموسی میدهد. زلمی میگوید اگر نیاز شود بار دیگر با اصولی حمله خواهد کرد. نصرت پارسا با این عضو ولسی جرگه مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که هدف از حملات امروزی وی چه بود.
او موضوع شمشیر، کسایی که شمشیر تا چکش فرق نمیکنن در داخل پارلمان چرا نمایندگی از مردم مو میکنن، اونا همو کسایی بودن که پارلمان با گرو گرفته بودن و این تبلیغ علی ما کردن، او چکش سر میز رئیس پارلمان بود، شمشیر نبود.
با او چکش و... بالا کی میخواستین حمله بکنین وکیل
صاحب؟ علی آقای اصولی، اونا هم دست به بعضی چیزا علی ما استفاده بکنن و دشنام و فحشم تمام نمایندگان ملت افغانستان گفتن و ما هم مجبور دست به چکش بردیم که
جناب وکیل، وقتی که برک عضو ولسی جرگه رای میتن، هدفشان است که از اونا نمایندگی درست بکنن و قانون گذاری بکنن، نه ای که چکش گذاری و چکش به دست بگیرن. این را توجیه میکنین شما کاری که درست کردین؟
ببینین، یک مطلب است که ضرورت بود روا باشد. امروز نگذاشتن که ما قانون گذاری بکنیم، زورگویی کردن، قلدری کردن، رفتن کرسی را بلغت زدن، کرسی را رفتن به زور اشغال کردن. مردم افغانستان از تمام رای دهنده های ملت افغانستان از دیر زید دادن به آقای رحمانی، فحش گفتن، دو زدن، کرسی را گرفتن. ما مجبور شدیم، مجبور ساختن به بحث استدلال منطقی نششتن که از روی قانون و یا اصول وظایف داخلی ما صحبت بکنیم، بحث بکنیم، قضیه را حل کنیم.
و شما دشنام هم دادین در صدایی که شنیده میشه، شما فحش هم دادین، پشیمان نیستین از آنچه که شما فحش دادین؟
نه خیر، قطعا پشیمان نیستم. اما دشنامی را که دادن با آدرس ما نماینده ها دادن، ما دفاع حق مشروع ماست. اگر لفظی برش جواب دادیم، اگر فیزیکی گفته فیزیکی برش گفتیم، ما دفاع حق مشروع ما به این عنوان نبوده که ما اونجا رفته باشیم دشنام آقای اصولی را بخوریم. ما که از حق خود از خود دفاع کرده نتانیم، از ملت ما چه دفاع کرده میتانیم؟
آقای وکیل، وقتی که یک کس فحش بته باید جوابش به کاری که غیر قانونی بکنن، غیر قانونی باید در برابرش عمل کرد صورت بگیره؟
در برابر کسایی که منطق و استدلال نپذیرن با مشتری که رفتار میکنه، جوابش اجاب میکنه که با مشتری بود.
پس شما چی را به دست آوردین امروز با فحش که دادین و چکش که بالای اصولی گرفتین؟
از اونا سوال شده که اونا وقتی که خواستن کرسی را به آقای میرحمان بردن و کرسی شاندن، آمدن چند نفر از دست آقای میرحمان گرفتن و گشکوب کردن و اونجا درگیر شدن. اونا چه به دست آوردن که ما چه به دست بیاریم؟ پس جنجال همیشه نتایجش منفی بوده.
به چی نتیجه رسیدین؟ کشمکش های امروز نتیجهش چی بود؟ آیا به یک رای حل قانونی یا منطقی رسیدین؟
کوشش داریم، اگرچه همه موضوعات حل است، ماده 71 اصول وظایف داخلی حد داده این مسئله حل است، اونا جنجال میکنن. باز هم فردا هیئت تکنیکی شاید فردا پارلمان تعطیل باشه، پس فردا آنچه که اصول وظایف داخلی گفته باشه مطابق اصول ماده 71 اصول وظایف داخلی قضیه حل است.
اگر حل نشه بار دیگه شما چکش به دست به حملاتتان ادامه خواهد دادین آقای وکیل؟
حتماً تا زمانی که بالای ما، قبلا هم تکرار میکنم که بالای ما کسی نگویه فحش و بیجا و حرکت و بیجا نکنم، ما به خاطر قانونمند شدن رفتیم، ما نرفتیم کنجا بحث تعصب قومی و نژادی و ملیتگرایی را دامن بزنیم. کسایی هستن که با آدرس های مخاطره میکنن، اینمو زورگویا را میکنن، زمینه را به می زورگویا مساعد میکنن، مجبور ناگزیر هستی که چقدر بتانی که در برابر از اونا حوصله بکنی.
مصاحبه زل محمد زلمی نماینده مردم پنجشیر در ولسی جرگه افغانستان را میشنیدید که در مورد جنجال و تنش در این جرگه که امروز برپا شده بود صحبت میکرد. لویسانانوالی افغانستان دوسیه های 495 تن به شمول کمیشنران، رئیس پیشین دارالانشا و تکنولوژی و معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به استر محکمه فرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی لویسانانوالی امروز در نشست خبری در کابل گفت در بررسی ها دریافتند که این افراد به ویژه در حوزه بدخشان و کنر با سوء استفاده از صلاحیت ها، افزودن و کم کردن آرا، تزویر اوراق و فساد مالی دست داشتند. نظیفه محبوبی در این باره گزارش دارد.
لوی سارنوالی افغانستان با فرستادن دوسیه 12 تن از اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به استر محکمه به بررسی هایش در این مورد پایان داد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در نشست خبری گفت بررسی های آنها نشان می دهد که رئیس دارالانشا و رئیس تکنولوژی معلوماتی و شمول 7 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و نیز 3 کمیشنر کمیسیون شکایت های انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه مسئول تقلب و تخلف بودند. تزویر اوراق، سوء استفاده از صلاحیت ها، افزودن و کم کردن آرا و فساد مالی مواردی اند که به گفته رسولی این افراد به انجام آن از سوی این اداره مسئول دانسته شدند.
کمیشنرهای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنوالی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده، متهم به کم کردن و اضافه کردن آرا و تزویر اوراق هستند و دو تن هم از رؤسای پیشین کمیسیون انتخابات است، رئیس دارالانشای پیشین کمیسیون انتخابات و رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات. دوسیه از اینا به محکمه فرستاده شده.
رسولی میگوید شمار دوسیه ها در پیوند به تقلب و تخلف های انتخاباتی ولسی جرگه به 191 دوسیه میرسد و بررسی های این اداره همچنان نشان میدهد که 495 تن در تقلب، تخلف و فساد مالی انتخابات ولسی جرگه مظنون، متهم و محکوم دانسته شدند. آقای رسولی میگوید از این میان بیش از 64 تن این افراد در پیوند به انتخابات حوزه کابل و بیش از 430 تن دیگرانان متهم به قضایای تقلب و تخلف های انتخاباتی در ولایاتند. تایبای این قضایا در 25 ولایت به استثنای ولایت های ارزگان، بادغیز، تخار، دایکندی، میدان وردک، غور، نورستان، کنر و همچنان غزنی که در آن انتخابات برگزار نشده ثبت شده است. به گفته لوی سارنوالی افرادی که در این قضایا دخیل بودند شامل نیروهای پلیس، کارمندان دولت، ناظران نامزدان انتخاباتی و خود نامزدان انتخابات ولسی جرگه اند.
دی افغانستان بانک فعالیت یک بانک ایرانی را که در این کشور فعالیت داشت متوقف کرد. ایمل عاشور سخنگوی این بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت جواز آریان بانک به دلیل رعایت نکردن مقررات وضع شده در مورد بانکداری و سرپیچی از دستورات دی افغانستان بانک پس گرفته شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام بانک مرکزی استقبال کرده میگوید آریان بانک هیچ نقش در بهبود مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان نداشت.
مراعات نشدن قوانین مرتبط به نظام بانکداری، سرپیچی از مقررات و نقش نداشتن آریان بانک در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان از عوامل لغو جواز این بانک در افغانستان خوانده شده است. ایمل عاشور سخنگوی افغانستان بانک روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی این را گفت و افزود در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود نداشته و این اقدام به خاطر مسائل اقتصادی و خصوص بخش مالی صورت گرفته است.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است ولی سهامداراش ایرانی بودند. آریان بانک چند مورد بود که سبب ازی شد که بلافه باید شورای عالی در افغانستان بانک تصمیم اتخاذ کنه تا جواز شفست. آریان بانک به هیچ تاجر، به هیچ سرمایه گذار در داخل افغانستان برده های که از مردم اگر جمع میکرد به قرض نمی داد و بسیار نقش ناچیز در این زمینه داشت. از این خاطر بانک مرکزی فیصله کرد که جواز آریان بانک فسخ کند.
به گفته آقای آشور، هر بانک داخلی و یا هم خارجی که از تطبیق قوانین و مقرره های در افغانستان بانک سرپیچی کند، جواز آن لغو می گردد. سخنگوی در افغانستان بانک می گوید آریان بانک موظف به تصفیه حساب هایش شده و بعد از این هیچ فعالیت بانکی در این کشور انجام دادن نمی تواند. به اساس معلومات وی، هدف از ایجاد این بانک حل مشکلات مالی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور عنوان شده بود، اما آریان بانک در این زمینه هیچ نقشی را ایفا نکرد. آریان بانک با سرمایه گذاری مشترک 10 میلیون دلار بانک های ملی و صادرات ایران در سال 2004 میلادی در کابل به فعالیت آغاز کرده بود و بعداً شعبه آن در ولایت هرات نیز فعال شد. پیش از این نیز جواز 3 بانک داخلی، کابل بانک، بانک توسعه افغانستان، بانک تجارتی و یک بانک پاکستانی به نام حبیب بانک به دلیل عدم رعایت قوانین بانکی از سوی افغانستان بانک لغو گردیده بود. در این حال محمد، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آریان بانک هیچ نقش مثبت در بهبود تجارت این کشور بازی نکرده است.
این بانک قرضه های تجارتی نمیدادن و اعتداد و سطود امرای مردم نداشتن که آدم بگه که او را بتو محسوس باشه در جامعه و در جامعه تجاری محسوس باشه که یک قرض داده باشه، چیز داده باشه. هر نهاد، هر کسی که چه داخلی و چه خارجی باشه، قوانین نافذه کشور را نقض میکنه، ما با او نیستیم. و
از سوی هم تاج محمد اکبر از اقتصادی میگوید تمام بانک های داخلی و خارجی باید بر اساس قوانین بانکداری افغانستان در این کشور فعالیت داشته.
اعتصاب کاری معلمان مکاتب ولایت هرات وارد سیومین روز خود شد. معلمان مدعی هستند که از طرف مسئولان معارف تهدید شدند که در صورت تداوم اعتصاب کاری منفک خواهند شد. معلمان ولایت هرات در سیومین روز اعتصاب کاریشون میگویند که مسئولین ریاست معارف آن را تهدید کردند، اگر دست از اعتصاب کاری نکشند آنان را از وظایفشان منفک خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
اعتصاب کاری معلمان مکاتب دولتی ولایت هرات از روز پنجشنبه به این سو دوام دارد. پایین بودن حقوق و امتیازهای این معلمان از دلایل اعتصاب آنان شمرده می شود. محمد صابر مشعل، هماهنگ کننده مجمع دادخوان معلمان، و صفی الله عظیمی، یکی از معلمان معترض، مدعی هستند که از طرف ریاست معارف هرات تهدید شدند که اگر دست از اعتراض نکشند از وظایفشان منفک خواهند شد.
از طرف ریاست معارف و همچنین از طرف خود معارف شهر هرات اینها مدیران از اینا تهدید شدن. بعض دو مدیر سایبا رفتن معلمین تهدید کردن با سند. من به شما گپ میزنم، اینا آمدن بالاخره عدم فشار آلای فشار شدن برای شکستاندن اعتصاب معلمین.
تهدید شدیم از طرف اعضای نظارت، از طرف مدیرای مکاتب تهدید شدن که بریم به سر صنف تدریس کنیم اگر نره منفک بشه.
معلمان معترض هشدار میدن تا زمانی که حکومت به خواستایشان مبنی بر بلند بردن معاشاتشان اقدام نکند دست از اعتراض نخواهند کشید. این معلمان میگویند با معاشی که دریافت میکنند مصارف زندگیشان را با دشواری تامین میکنند و بلند بردن معاش روی کیفیت آموزش نیز تأثیر مثبت میگذارد. محمد نظیر و عبدالرحمن، دو تن از معلمان معترض.
امروز اولاد معلم گشنه گرسنه بیچاره، اما چطور میتونه که معلم بیایه به فکر اولاد وزیر و رئیس جمهور و وکیل و فلان و فلان باشه؟
تا وقتی که خواسته های ما برآورده نشه، جواب قناعت بخش از مرکز مواصلت نورده، تا او وقت ادامه خواهد داشت.
مسئولان در ریاست معارف هرات از اعتصاب کنندگان میخوان که به خاطر بی سرنوشت نشدن دست از اعتصاب کاری بکشند. رولا از حد، رئیس معارف هرات، ادعای هماهنگ کننده مجمع دادخوان معلمان را رد کرده میگوید که خواست معلمان معترض را با مقام ها در مرکز افغانستان در میان خواهد گذاشت تا معاش این معلمان بلند برود.
از هرات به غور می رویم و با یک مورد مشابه. معلمین ده ها مکاتب در ولایت غور به دلیل کمبود حقوقشان دست به اعتصاب کاری زدند. آنان میگویند که امتیازات فعلی معلمین نمیتواند نیازمندی های زندگی آنان را رفع کند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور عبدالقادر غفوری از آنجا گزارش دارد.
یک شب سیلاب حاصل یک عمر مردمی را در ولسوالی اندراب ولایت بغلان برباد کرد. خانه های زیادی ویران، کشتزارها تخریب.
معلمین بیش از 20 باب مکتب صبح امروز در شهر
دروسکوم مرکز ولایت غرب به دلیل پایین بودن معاشهایشان دست به حساب کاری زدند. شمار از این معلمین میگن که مقامات حکومتی در مرکز کشور همواره وعده افزایش حقوق ماهوارشان را دادند، اما تا هنوز در عمل هیچ کاری نکردند. به گفته این معلمین تا زمانی به حسابشان ادامه میدهند که حکومت مرکزی به خواسته هایشان پاسخ مثبت و قناعت بخش بدهد. پنجگل نوری و میر احمد ابراهیمی دو تن از معلمین غور میگند:
ما به این خاطر جمع شدیم که ریاست جمهوری افغانستان، وزارت معارف معاش معلمین بلند ببرند تا معلمین بتونن به رویه آرام وارد صنف شوند. شما میبینین که اطراف پر از شاگرد است. معلمین حساب درسی کردن داخل صنف نمیرن.
به این کاروان ما به این خاطر شریکیم مقامای بلند، امیدواریم که صدای ما رو بشنوند و امتیازی معلمین زیاد بکنند و توجه خاصی به خاطر معلم برا بندازند و معلمین بسیار سالها میشه که وعده و نوید میتینن هیچ عملی نمی کنند.
از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور اعتصاب معلمین این ولایت را به جا خوانده میگوید شماری از معلمین این ولایت با حقوقی که دریافت میکنند با مشکل میتوانند امرار معاش نمایند. وی به رادیو آزادی میگوید:
معلمین که جزی از کارمندان دولت هستند، نظر به سایر کارمندان دولت مستحقن، چون اینا با شکم گرسنه، با پای برهنه و همچنین با مشکلات عدیده ای که از نگاه سرپناه متوجه حال معلمین است اونا مواجه هستند، به این معاش کم و ناچیز نمیتونن که به شکل درست صحیح اولاد وطن تربیه کنن.
با این حال فضل الحق نجات عامر تدریسی و سرپرست ریاست معارف غور میگوید که آنان خواسته های معلمین مکاتب این ولایت را با مقامات مرکزی در میان میگذارند. آقای نجات از تمام معلمین مکاتب این ولایت میخواهد الا برآورده شدن خواسته هایشان به تدریس ادامه دهند تا در روند آموزش سختگی وارد نگردد.
یکی ما تونسته باشیم معلم متقاعد بسازیم به صنف برگردن، این کار به کار داره یک مقداری. تنها به ریاست معارف نمیشه، ممکنات امیدوار هستیم امروی ما شریک شوه، رئیس شورای ولایتی شریک شوه، رسانه های محترم شریک شوند، گپ معلم برسانند بلندو و امیدوار به این هستیم که وزارت معارف متوجه اول شوه، جریان به ریاست جمهوری وزارت مالیه به خاطر دایه حق طلبی معلمین برسانند.
معلمین مکاتب غور در حال دست به اعتصاب کاری زدند که چند پیش نیز معلمین مکاتب در ولایت هرات اعتصاب کاری کرده و خوان افزایش معاشاتشان شده بودند.
و از غور به بغلان می رویم. سیلاب در ولسوالی های سیگانه اندراب خساراتی را به بار آورده است. مسئولین می گویند کمک های فوری آماده شده ولی بعد از تکمیل بررسی ها آن را اجرا خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
یک شب سیلاب حاصل یک عمر مردمی را در ولسوالی اندراب ولایت بغلان برباد کرد. خانه های زیادی ویران، کشتارها تخریب و سربندها هم منهدم شدند. اینها از سیلزدگانی در ولسوالی دهسلای اندراب هستند که میگویند:
ما عبدالحمد از بهمی آل رسیم که به ما دیگه زندگی نمانده. از دولت ما میخواهیم که به ما یک پناهگزینی که در یک جایی که میتونه امکانات داره به ما کمک شود. ما اقتصادی ندارم که دیگه چیز جور کنم.
نمیتری یک بلا برادر بلا آمد، نمیتری برادر مردم بدر بدر کرده تر. نه خانه ما نه زندگی نه دیه نه دیه.
سیل آمد از بالا. زد به نی آل ما سینی خانه ما سینی برنج سینی گندم سی یار با ما زندگی نمانده.
و اما از اینکه کسی در این سیلاب تلف نشده خوشحال هستند. اینجا در قریه دوغاباد دست کم 30 منزل ویران و در سطح ولسوالی دهسلا ده ها خانه تخریب شدند. در پی این سیلاب صدها تن کاملا بی خانمان و در قریه های مجاور پناه گزین شدند.
عبدالمنان از این قریه دوغاباد نهزارا یکان 30 خانه تخریب شده که همه اگر مردم مهاجر آواره از محیط منطقه برا آمده بدون سرپناه هستند. فعلا همین جای روز افطار هم نیست که در گوشه و کنار میرن روزی خود افطار کنند.
عبدالمجید تخریب شده که حتی کسی نمیتونه که در اونجا شب زندگی کنه یا جای افطار باشه که بشینه 5 دقیقه هم روزی خود اعلا کنه. در حدود 30 خانه تخریب شده در قده دوغاباد حالا مهاجر شدن.
اینجا مدرسه دینی هم در امان نمانده و خوابگاه بیش از 50 طالب العلم غیر قابل زیست شده است.
این جناب قاری سید حمید فرزند محمد رسول طلبای مدرسه سیاد به اطاقای ما مکمل خراب شده است. همه چیزهای طالبا را زده خراب کرده در مجموع باقی نمانده.
در ولسوالی بنوی اندراب نیز سیلاب تخریبات مشابه داشته مانند قریه دره قلات که قاری محی‌الدین را بی خانمان کرده است.
سیلاب آمد ما را خانه و زمین باغ همه را ویران کرد.
دره اندراب اندراب دارای 3 ولسوالی است. دهسلا، بنو و پل حصار سیلاب شام جمعه گذشته بخش های از هر 3 ولسوالی را تخریب کرد. شمس‌الدین سرحدی ولسوال پل حصار هم از تخریب بیش از 200 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی در این سیلاب سخن میگوید.
در روی ابتدایی ما نشان می دهد که در حدود 200 خانه بالاتر تخریب کلی و قسمی است و همچنان 250 جریب زمین هم کاملا از بین رفته زراعت مردم.
اداره محلی راه های مسدود شده را باز کرده و بررسی ها هم از میزان خساره آغاز شده است. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید کمک ها آماده اند و بعد از تثبیت خساره توزیع می شوند.
با این گزارش از بغلان رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای امریکا را می شنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تخیل رابعید از شما سپاسگزاری می کنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنوندی رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می یابند، همه تان را به خداوند منان می سپاریم. بدرود، شام خوش.